بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. برادران، انما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات و المحمولات امور غیر خارجت عن ذاته اذ لو کانت خارجتا کانت باطلت. در فروعات اصالت وجود بحث میکردیم. فرع اول در خصوص این بود که تمام محمولات به حیثیت ظرفیه وجود بر ماهیت حمل میشه. فرع دوم در خصوص این بود که وجود متصف به احکام ماهیت نمیشه. فرع سوم در خصوص این که وجود جزء چیزی نیست، یعنی به معنای صرافت. البته دقت بفهمید، این صرافتی که میگیم یک معنای کلی تری داره، یکی از مصادیق صرافت اینجا هست. صرافت یعنی همون چیزی که اگر به نحو صرف لحاظ بشود تصنا بر نمیداره. صرف و شی لا یتصنا ولا یتکرر، ضمیم خارجی ندارد، ضمیمه خارجی ندارد. اون که ضمیمه خارجی ندارد لابدن دیگه نمیتواند یک جزء اخیری براش لحاظ بشود یا جزئی برای کل بشود. یکی از مصادیق صرافت این هست که جزء اخیر و کل بر نمیدارد. اگر نه، یکی از مصادیقش این هست که لا شریک له، لا ثانیه له. این یکی از مصادیق صرافت. و دوم این که خود هم جزء ندارد، که این به معنای بساطت. بحث امروز ما در فرع چهارم این هست که اوصاف حقیقی وجود خارج از وجود نیستند. اوصاف وجود یا حقیقی هستند و یا غیر حقیقی هستند. اوصاف غیر حقیقی مانند این که وجود ظرف بشود برای تحقق موضوع و احکامی بر ماهیت هم بشود، و اون احکام بر ماهیت دیگه به نحو واسطه فی العروض بر وجود اسناد داده می شود. مانند چی؟ مانند دیگه میگیم وجود الانسان، مثلا چی؟ حیوان و ناطق. حیوانیت و ناطقیت جز اوصاف حقیقی وجود نیست، بلکه وجود ظرف تحقق این ماهیت انسان می شود تا احکام ماهیت بیاد روی این انسان. مانند کلی بودن برای ماهیت، اگر بخواد حمل بر ماهیت بشود باید این ماهیت در ظرف تحقق وجود موجود بشه. ما در مورد اوصاف غیر حقیقی وجود بحث نمی کنیم. توی فرع رابع در خصوص اوصاف حقیقی وجود، مانند چی؟ مانند فعلیت، مانند وحدت، مانند این که وجود اصالت دارد، تشکیک دارد، اینها اوصاف حقیقی وجود هستند. خب حالا آیا این اوصاف حقیقی وجود معدومند، یا اینکه یک وجود منحاز غیر از وجود دارد، یا اینکه نه این اوصاف حقیقی وجود به عین وجود موجود هستند؟ خب این اوصاف حقیقی وجود که معدوم نیستند، که انه اونجوری که حالا ما میگیم ماهیت به حیثیت تقییدیه نفادیه وجود موجود است، یعنی در راه خارج ما ماهیتی نداریم، فقط منشأ انتزاعش هم. اوصاف حقیقی وجود مانند کثرت، وحدت الی آخر، وزانشون وزان ماهیت نیست که در راه خارج معدوم باشند، بلکه موجود هست. خب حالا که موجود هستند، آیا کثرت شیئون و وجود شیئون آخر، یا اینکه نه این کثرت به عین این وجود موجود هست؟ میگیم بازم اینجا دیگه راه افراط نباید بگیریم که بگیم آقا کثرت شیئون وجودم شیئون آخر، بلکه این اوصاف حقیقی وجود به حیثیت اندماجیه وجود موجود می باشن، حد وسط بین اینها، نه معدومند مانند ماهیت که در عالم خارج حقیقتا موجود نیست، و نه اینکه اینها وجود منحاز و مستقل در عالم خارج دارن که ما یک وجود داشته باشیم یک حسلت داشته باشیم، اینم نیست، بلکه اوصاف حقیقی وجود به حیثیت اندماجیه وجود موجود هستن، به حیثیت تقییدیه اندماجیه وجود موجود هستن. این تقییدیه رو نیوردم تو بیان اول دوم که حدنم بعد وقت آدم خرد میکنه، وقتی حیثیت تقییدیه میشه فکر میکنین که دیگه اگر میگیم اوصاف وجود موجود هست واسطه فعل عروض دارد، یعنی حقیقتا موجود نیست. در صورتی این حیثیت تقییدی اینجا به چه معنا هست؟ یعنی وجود منحاز و مستقل ندارد. لذا اگر بخوام رهزنی نکنه بگیم آقا وجود به حیثیت اندماج، اوصاف وجود به حیثیت اندماجیه وجود موجود هستند، نه وجود مستقل از وجود دارند و نه اینکه معدوم هستند، بلکه اینها مندمج در وجود هستند، وصفی از اوصاف وجود می باشند. خب دلیلی هم که مرحوم علامه مطرح کردن، اگر بخوان اینها این اوصاف و این صفات و این محمولات حقیقی خارج از ذات وجود باشند، یعنی مندمج در وجود نباشند، باید باطل باشند، باید معدوم باشند، و تالی باطل و المقدم مثلو. ما میبینیم که کثرت، وحدت، فعلیت، قوه، علیت، معلولیت همه اینها در عالم خارج موجود هستند. اساسا اینها معقولات ثانیه فلسفی هستند که عروضشون در ذهن اتصافشون در عالم خارج هست، موجود هستند، ولی کن وجود منحاست نداره. این فرع چهارم. اما فرع پنجم که فرع مهمی هم هست، بعضی آقایون اینجا رهزنی شده توی بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت، یک فهم خاصی از این فرع پنجم آقایون پیدا کردن. خب ما گفتیم که از اون حیثی که بله در فرع پنجم میگه که موجود از آن حیثی که متصف به وجود میشود، ما دو گونه موجود داریم، میتونیم موجود و نحو انقسامن منقسم بکنیم به موجود بالعرض و موجود به ذات. بگیم موجود یا موجود به ذاته، مانند چی؟ مانند خود وجود که موجودیت، که وجود برای این بله که اگر میگیم الوجود موجودون، این موجودیت برای این وجود به ذات هست، اسناد حقیقی هست. یا اینکه بگیم نه، این موجودیت به نحو بلعرضه، میگیم الماهیت موجودون، یعنی بلعرض ماهیت که در عالم خارج موجود نیست، مجاز عقلی میباشد، واسط فعل عروض دارد. پس موجود به نحو انقسامن منقسم میشود به موجوده به ذات و موجود بل عرض. چرا حضرت علامه میفرمایند نحو انقسام؟ انقسام اینجا انقسام حقیقی نیست. انقسام حقیقی جایی هست که مثلا ما بیایم مقسم و قرار بدیم همه اقسام معانی حقیقی داشته باشد. نمیتونیم بگیم آقا مقسم چیزی هست و اقسام به نحو حقیقت و مجاز میباشند، مثل اینکه بگیم آقا شیر مثلا برای حیوان مفترس و رجل شجاع به شما اصلا منقسم میشه. بیام شیر و مقسم قرار بدیم، بگیم شیر یا حیوان مفترس هست و یا رجل شجاع، این انقسام انقسام حقیقی نیست. اینجا حضرت علامه میفهمن نحو انقسامن، موجود نحو انقسامن به ذات و بالعرض منقسم میشود. یعنی موجود بلعرض اساسا موجود نیست که از اقسام این موجود واقع بشه. پس موجود یا موجود به ذاته که از آن وجود هست، و یا موجود موجود بلعرض هست که از آن ماهیت می باشد. البته حضرت علامه طباطبایی می فهمن این که ما میگیم ماهیت موجودیت بلعرض دارد، ای انها لیست متصفتن بالوجود به نظر الا نفس ذاتها و انکانت موجودتن بالوجود حقیقتن. ماهیت به واسطه وجود حقیقتن موجود هست. خب این چجوری؟ ما از یک طرف میگیم که وجود ماهیت مجازی است، از یک طرف هم بیام بگیم وجود ماهیت حقیقی است. این که پارادوکسه، این که تناقض هست. بعضی اومدن آقا این تناقض رو اینجور جواب دادن، از جمله مرحوم سبزواری در شرح منظومش صفحه 21، چون این عبارت در اسوارم هست در توجیه اون عبارت، حالا توی شرح منظومم این بحث اومده، میگه آقا اگر میگیم که ماهیت وجود بالعرض دارد، موجودیت برای او بالعرض هست، به دقت الفلسفیه نگاه فلسفی بکنیم میبینیم ماهیت حقیقتا موجود، ولی اگر میگیم آقا بالوجود موجود هست حقیقتا، این به نگاه عرف میباشد، لذا پارادوکسی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه از یک طرف میگیم ماهیت موجوده بالعرض است به دقت فلسفی، از یک طرف هم عرفی که بحث بکنیم، حتی فلسفه رو بعضی های عرفی بحث میکنن، دیگه فکر میکنن که ماهیت در عالم خارج موجود هست حقیقتا. جالب اینجا هست، استنادم میکنم به همین عبارت علامه طباطبایی که اینجا میگه گرچه بالعرض وجود موجود هست ولی کن حقیقتا موجود هست. در صورتی این حقیقت، حقیقت عرفی، اینو مرحوم سبزواری فهمیده. اما یه چیز ما بگیم که روشن‌تر باشه، ما که میگیم ماهیت موجودیت بالعرض دارد، این بالعرض بودن برای وجود دیگه حقیقی است، نه اینکه این بالعرض بودنم براش بالعرض باشد، مجاز در مجاز باشد. که انه توی بحث قوه چی میگفتیم؟ میگفتیم که این قوه دیگه اون حیثیت قبول برای او بالقوه نیست، بلکه این حیثیت قبول دیگه برای او بالفعل. ما که میگیم ماهیت موجود بالعرضه، این وجود بالعرض دیگه برای این ماهیت دوباره چی؟ بالعرض نیست، که مجاز در مجاز بشه، که دیگه اصلا منشأ انتزاع در عالم خارج نداشته باشه. که انه فرق هست بین ماهیت که بگیم آقا بالعرض موجوده، یا این که مثلا بگیم غول شاخدار موجوده. اگر بگیم غول شاخدار موجود هست کذبه، چون هیچ منشأ انتزاعی در عالم خارج، ولی کن اگر ماهیت میگیم بالعرض موجود هست در عالم خارج منشأ انتزاع داره، میگه وزان ماهیت رو دیگه غول شاخدار نگیر که اصلا موجود نمیباشد، حتی این بالعرض هم براش بالعرضه، مجاز در مجازه که کذبه، نه این وجود بالعرض برای او حقیقت است. پس نه اینجا راه افراط رو باید بگیریم که بعضی آقایون همین عبارت علامه طباطبایی رو علم میکنن که میگن آخو بالاخره ماهیت در حال مخارج موجود،
از باب فرض محال محال نیست
اونجا، بله دیگه. البته این میگن فرض محال محال نیست، محال اول محال نیست. حضرت آقای حسنزاده معمولی میگفتن درس میگفت، یه طلبه اشکال کرد آقا این مسئله محاله، گفت از دمت به شما از کنم کلاس من بر بیرون. چرا؟ برای اینکه طلبه بعد از 10 سال فرق محال و محال رو نفهمه، اصلا نباید فلسفه بخون. حالا نه شما رو چه نمی کنم، میگم آقای حسنزاده کاری قیاس ملفارق ما که نهای حسنزاده نیست. چرا؟ برای اینکه محال و محال فرق، محال اسم مکانه، اونم جمعش محل محال، ولی محال همین به شما اصلا بحث اسم مفعوله دیگه که به معنای استحاله. و خب اینم که بازم میگن که فرض محال محال نیست، احسن اینو میخواستم بگم، فرض محال هم که میگه محال نیست، به حمل اولی محال نیست، به حمل شایع محال است. یعنی چیزی که اجتماع نقیزه در عالم خارج هست، در عالم ذهنم اجتماع نقیزین مصداقش محال هست. شما یه چیزی نمیتونید در نظر بگیرید مثلا هم موجود باشد هم موجود نباشد، به حمل شایع، ولی مفهومش میتونید در نظر بگیرید، به حمل اولی میتونید در نظر. پس این که میگم فرض محال محال نیست به حمل اولی، ولی کم فرض محال محال هست به حمله. خب این اصلا ربطی هم به بسمون نداشت، من نمیدونم چرا این سوال کردین. خب غول شاختر، آره فرض محال غول شاختر محال نیست به حمله اولی، یعنی تو ذهن هست. خب اینم از فرض پنجم. پس ما بگیم موجود یا بالعرض است و یا بالذات، که برای وجود بالذات است و برای ماهیت بالعرض است، و این بالعرضیت برای ماهیت حقیقت است. نه وزانش غول شاخ داره، نه وزانش اینه که در عالم خارج به حد وجود به حیث وجود موجود باشه. نه، در عالم خارج هرگز ما چیزی به نام ماهیت نداریم. فرد ماهیت در عالم خارج هم حتی موجود نیست، بلکه مصداق ماهیت، منشأ انتزاع ماهیت که همون مراتب وجود بشود در عالم خارج موجود هست. اگر گفتم اشتباه گفتم بلعرض بودن موجودیت برای ماهیت دیگر حقیقت هست.
برای ماهیت،
اون که وجود عین الواقعیت، موجودیت براش به ذاته، حقیقت است و حقیقت در حقیقت است، اونجا دیگه اصلا بحث مجاز پیش نمی آید. ولی
خود ماهیت که
اونم اگر میگیم ماهیت موجود است، ماهیت به ماهیت، ماهیت که لابشرط از وجود و عدمه، اون که هیچ. الماهیت الموجوده، آیا ما موجودیت رو بهش استناد میدیم؟ آیا این موجودیت برای این ماهیتی که حالا در ظرف وجود تحقق پیدا کرده به ذاته، یعنی به تبع وجود موجود شده، به حیثیت تعلیلی وجود موجود شده؟ میگیم نه، بلکه وجود فقط بر او عارض شده و همین عروض وجود بر ماهیت یک ثبوت و مایی پیدا میکنه. این ثبوت و ماش به نحو بلعرضه. حالا این موجودیتی که برای این بلعرض است مجاز در مجازه، یعنی این بلعرض بودنم برای او حقیقت ندارد. میگیم چرا حقیقت دار فرعشش. بله اینجا میتونیم فرق هست بین اعتبار عقلی و اعتبار حالا عقلائی، که اعتبار عقلی است، یعنی منشأ انتزاع در عالم خارج دارد، مصداق در عالم خارج دارد، گرچه فرد در عالم خارج ندارد. فرع ششم، فرع ششم در خصوص زیادت وجود بر ماهیت هست، مغایرت وجود بر ماهیت. اصل بحث تغایر مفهوم وجود و مفهوم ماهیته، گرچه اونو به نحو این که میگیم آقا الوجود آرزون للماهیت، این عروض امارت تغایره. خوب دقت بکنیم، اصل بحث ما تغایر مفهوم وجود و مفهوم ماهیت هست. از کجا بفهمیم که اینها تغایرن؟ یک امارت و یک علامت دارن و اونم عروضه. هر جا شیعی بر شیعی عارض می شود، یک اتحاد و ما باید داشته باشد، یک تغایر و ما. پس اصل بحث ما در مورد تغایر وجود و ماهیته. اگر میگیم آقا زیادت وجود بر ماهیت، عروض وجود بر ماهیت، این یکی از امارات تغایر میباشد. خب این تغایر در کجا هست؟ این تغایر مفهوم وجود و مفهوم ماهیت فقط در مرتبه فوق ذهن میباشد. ما اگر میگیم وجود غیر از ماهیت هست، در مرتبه فوق ذهن می باشد. اگر نه در عالم خارج تسامحاً وجود و ماهیت با هم اتحاد دارند. حالا اتحادش هم حضرت مرحوم سبزواری در اسفار جلد اول صفحه 38 می فهمند اتحاد الوجود بالماهیه از باب اتحاد جنس و فصل نیست که بعضی ها می گن، بلکه از باب زوزل و زل می باشد. بلکه دقیق ترش و خود صدرا فرموده اتحادش به نحو اتحاد حاکی و محکی می باشد، مرآت و مرئی می باشد. این اتحادش هم در نظر بگیریم که نه اینکه ماهیت یک چیزی هست، اون وجود هم یک چیز هست که با هم حتی ترکیب اتحادی پیدا کردن، ترکیب انضمامی که اصلا نیست. این ترکیب اتحادیش، آیا این اتحادی که پیدا کردن مانند ترکیب اتحادی ماده و صورته؟ میگه نه، بلکه التف از ترکیب ماده و صورت هست، از باب اتحاد زوزل و زل هست که انه ماهیت سایه وجود و حتی رقیق تر از این که صدر شیرازی میفهمه از باب اتحاد مرآت و مرئی. بله دیگه، اینو دیگه گفتم، برای همین گفتم آقا تسامحاً، اگر نه در عالم خارج چیزی که جز وجود نیست ما حتی بحث اتحاد رو نمیتونیم بیاریم، اونجا وحدت هست.
خب
با ظرفیه، در عالم خارج اصلا ماهیت موجود نیست که در ظرف تحقق وجود بخواد موجود باشه. لذا آخرین حرفی که میزنیم میگه آقا هر چه هست در عالم خارج وجود واحد است، این عبارت حتی علامه طباطبایی هم هست. تسامحا میگیم اینها در عالم خارج با هم متحد هستن. هر جا اتحاده، اتحاد فرع بر ثنویته، فرق بین وحدت و اتحاد. میگیم آقا شیعه و سنی با هم اتحاد دارن ولیکن حوزه و دانشگاه با هم وحدت دارن. اینا حضرت آقا که میفرماین اینا رو دقت میکنن، وحدت و حوزه و دانشگاه، اتحاد شیعه و سنی. اتحاد یعنی فرع بر ثنویته. ما از اصول خودمون دیگه نمیتونیم پایین بیام که وحدت پیدا بکنیم، نه، دو تا چیز هست فقط به خاطر مصالح اجتماعی با هم اتحاد پیدا میکنه، ولی هرگز اینا وحدت با هم پیدا نمیکنه. ولی حوزه و دانشگاه باید وحدت پیدا کنه، یکی بشن، نه اتحاد پیدا بکنن. بگه آقا ما نه، باید به شما عرض کنم چیزای خودمون رو در نظر بگیریم، هیچی از اون تعصبات خودمون، از تحجرات خودمون پایین نیام، از اون طرف هم اونها همین رو بگن حالا اتحاد پیدا بکنن. نه، یک چیزه، حقیقتش باید یک چیز بشه. اینجا هم همینو میگیم، میگیم در عالم خارج این که میگیم ماهیت و وجود با هم اتحاد دارن تسامحیه. در عالم خارج وجود و ماهیتی نیست، ثنویتی نیست که اینها بخوان با هم حتی ترکیب اتحادی داشته باشن. پس در عالم خارج حالا تسامحاً میگیم وجود و ماهیت با هم متحد است، در ظرف ذهن هم وجود و ماهیت با هم متحد هست. یعنی ما وقتی ماهیات رو در نظر میگیریم اینها به وجود ذهنی متقوم میباشن، اینها میجه اتحاد دارن. در مرتبه فوق ذهن که با یک تأمل ذهنی، با یک کنکاش ذهنی میبینیم مفهوم ماهیت غیر از مفهوم وجود هست. به چه دلیل؟ به سه برهان، به سه قیاس استثنایی که حتی توی بدایت الحکمه اینا رو هم خوندیم. قیاس اول که اگر بنا باشد ماهیت عین وجود باشد، اگر بنا باشد که اینها تغایری با هم نداشته باشند، اگر بنا باشد که ماهیت عین وجود باشد، سلب وجود از ماهیت محال خواهد بود و تالی باطل و المقدم مثلو. خب اگر وجود عین ماهیت باشد، هرگز ما نمیتونیم وجود از ماهیت سلب بکنیم. چرا؟ برای اینکه سلب ذاتیات و ذات از ذات محال خواهد بود. سلب ذات از ذات محاله، بگیم ما انسان انسان نیست. سلب ذاتیات از ذات محاله، بگیم انسان حیوان ناطق نیست. خب فرض اگر این باشه که وجود عین ماهیت تغایر با هم ندارد، سلب وجود از ماهیت محال خواهد بود و تالی باطل و المقدم مثلو. میبینیم که وجود را از ماهیت سلب میکنیم. اساساً ماهیت مستوی و نسبت به وجود و عدم است. بنابراین مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است، با هم تغایر دارند در مرتبه فوق ذهن. این یک قیاس است. دوم، اگر بنا باشد که وجود عین ماهیت باشد، این ماهیت در اینکه متصف به وجود می شود دیگه نیاز به دلیل نباید داشته باشد. و تالی باطل و مقدم مثلو. اگر ماهیت عین وجود باشد، این ماهیت در اتصافش به وجود نباید نیاز به دلیل داشته باشد و تالی باطل و مقدم مثلو. چرا؟ از ذاتی لا یعلل و ذاتی بیان و ثبوت. ما اینجا لا یعللشو کار نداریم، دقت بفرمایید. دلیل میگیم، نمیگیم نیاز به علت نداره. فرق هست بین دلیل و علت. دلیل ناظر به عالم اثبات هست و علت ناظر به عالم ثبوت. بله، در عالم ثبوت این ذاتیات مثل حیوانیت و ناطقیت برای انسان نیاز به علت ندارد. اینم علت، علت مرکبه. میگنم به جعل بسیط، همون لحظه‌ای که جائل اونو ایجاد میکنه، انسان را ایجاد میکند، حیوانیت و ناطقیت را هم برای او ایجاد کرده است. این که میگن از ذاتی لا یعلل، بعضی آقایون مثلا میگن، این فلاسفه میگن آقا انسان اگر بخواد حیوان و ناطق باشد دیگه نیاز به خدا ندارد، انکار علیت میکنن. خلق کردن بین جعل بسیط و جعل مرکب، دیگه نیاز به جعل مرکب دیگه این ذاتیات ندارد، که خداوند اول انسان را خلق بکند بعدن حیوانیت و ناطقیت را به جعل مرکب برای وجود بکند. نه، همون لحظه ای که انسان را جعل کرد، به جعل بسیط، به جعل واحد، حیوانیت و ناطقیت را برای او جعل کن فیر. پس ذاتی لا یعلل در عالم ثبوت و در عالم واقع نیاز به یک جعل مرکب نداره. خب وقتی عالم ثبوت این شد، در عالم اثبات هم نیاز به دلیل نداره. ذاتی بین و ثبوت هست، ذاتیات برای ذات بین و ثبوت خواهند بود. چرا؟ به خاطر اینکه انسان تمام حقیقتش به حیوان و ناطق بودنشه، اصلا جدایی از اون نیست، لذا نیاز به دلیل نداره که ما بگیم آقا انسان اگر بخواد حیوان و ناطق باشد برهان اقامه بکنیم. همینجور که در عالم خارج نیاز به علت ندارد، در عالم ثبوت نیاز به علت ندارد، در عالم اثبات هم نیاز به دلیل ندارد. چرا؟ برای اینکه اساسا عالم اثبات کاشف از عالم ثبوته. وقتی نیاز به علت ندارد، به طریق اولا در مقام اثبات نیاز به دلیل ندارد. اون قول منطقیون هم هست که الحدود لا یکتسب بالبرهان، حدود به واسطه برهان کسب نمیشوند، یعنی بیان و ثبوت خواهد. خب یه اشکال اینجا پیش میاد، من ذهن شما رو مشغول بکنم تا بعدم خدمتون بگم. اگر ذاتی بیان و ثبوت هست، ما توی منطق گفتیم آقا عرضی لازم بیان بالمعن الاخص داریم، عرضی ولی چند بیان است، اونم بیان بالمعن الاخص. یعنی همین که عرضی رو در نظر بگیریم، مانند چی؟ مانند زوجیت برای اربعه، بیان بالمعن الاخص است. زوجیت رو که در نظر بگیری، اربعه رو کنارش در نظر میگیری، تصور این عرض یکی در تصور معروضش. خب چجوری هست که آقایان از یک طرف میگن یکی از علامات ذاتی بیان و ثبوت بودنشه، در صورتی میبینیم که عرضی لازم هم بیان بالمعن الاخص میباشد. این چه فرقی بین ذاتی و عرضی شد؟ اینو بعدن باید فرق. چیه؟ خب اون هست، ولی که در عالم اثبات که بحث میکنیم، اینم یک اصلا یک بحثی هست. حالا شما در نظر بگیرید عرضی خاص باشه، اونجا عرضه خاصی که بیانه برای این معروض هست، فرقش با اون ذاتی چه می شود؟ بحثی هست که انشالله بعدن باید، چون توی بحث مقولات که می رسیم ذاتی داریم، عرضی داریم. عرضی رو اونجا صفحه 131 که می رسیم اونجا توضیح می دیم که چه فرقی بین عرضی لازم بیانه بالمعن الاخص و این که ذاتی بیان و ثبوت هست. خب برهان ما این شد پس اگر وجود عین ماهیت باشد، این ماهیت در اتصافش به وجود نباید نیاز به دلیل داشته باشد. چرا؟ برای که اگر وجود شد ذات یا جز ذاتیات این ماهیت، دیگه نیاز به دلیل ندارد، چون بیان و ثبوت است و تالی باطل. ما میگه آقا هر ماهیتی که موجوده، میگه دلیلش چیه که ماهیت موجوده؟ انسان به خاطر چی موجود هست؟ نمیدونم فلان چیز برای چی، به خاطر چی موجود هست؟ در مورد حلیت بسیطش سوال میکنیم که آیا موجود هست یا نیست. اگر اینجور باشه، همین که ماهیتش تصور کردیم، دیگه در مورد حلیت بسیطش نباید سوال بکنیم، باید بگیم اگر ماهیت دارد حتما وجود هم دارد. و تالی باطل و المقدم مثل. برهان سوم به قیاس استثنایی، اگر بنا باشد که وجود عین ماهیت باشد، دیگه ماهیت مستوی و نسبت به وجود عدم نباید بشود، یعنی باید انقلاب در شی بشود. و تالی باطل و المقدم مثل. ماهیت بشه عین وجود، دیگه ماهیت نمیتواند مستوی و نسبت به وجود و عدم باشد، چون برای اینکه عدم مناقض با وجود هست، هرگز دیگه نسبتی با عدم نمیتواند داشته باشد. در صورتی ما میگیم ماهیت مستوی و نسبت به وجود و عدمه، هم بخواد مستوی و نسبت باشد هم بخواد عین الوجود باشد، تناقض است و انخلاد در شی هست. و تالی باطل و المقدم مثلو. خب پس تغایر را اثبات کردیم که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت به سه قیاس استثنایی، البته در مرتبه فوق ذهن، اگر نه در سطح ذهن، اینها با هم اتحاد دارن و در عالم خارج تساما هم با هم اتحاد دارن، گرچه اونجا یک چیز بیشتر نیست و فقط وجود است، سلطان وجود در عالم خارج است. خب حضرت علامه به این اشاره میکنن که این مغایرت مغایرت عقلی هست، ولی که منافی نیست که این ماهیت و وجود در عالم خارج و ذهن متحد باشن. در ذهن پس همینجا کشف میکنیم یک ذهن داریم، یک فوق ذهن داریم. بعدن میفرماین فلیس هناکه الا حقیقتون واحده، و نتیجه میگیریم که در عالم خارج یک حقیقت واحد بیشتر نیست، اینجا دیگه اتحاد هم نیست، وحدت است، فقط وجود است. خب بعدن سوال میشه که ما این همه کثراتی که میبینیم مثل انسان، شجر، بقر، اینها از کجا میان؟ میگن عالم خارج واحد نیست، یک حقیقت واحد وجود است. اینجا بحث کثرت عرضی وجود مطرح میشه، کثرت طولی نیست. کثرت طولیش تو بحث تشکیکه که وجود شدت و ضعف برمی‌دارد، در طول هم هستن. کثرت عرضی وجود داریم، مثلا میگه آقا هازل وجود انسانون، هازل وجود شجرون، هازل وجود بقرون، اینها کثرت عرضی وجودن، یعنی شجریت و بقریت و انسانیت در طول هم نیستن، در عرض هم هستن. این کثرت عرضی از کجا پیدا میشه؟ به واسطه ماهیات. ماهیت هست که این کثرت کثرت عرضی را برای وجود به ارمغان می آورد، اگر نه وجود خودش به ذات کثرت طولی دارد، شدت و ضعف دارد. اینه که آقایون می فرمایند، شاید هم نفرمایند، خودمون بفرمایند، که کثرت طولی برای وجود ذاتی است، ولیکن کثرت عرضی عرضی وجوده. کثرت عرضی عرضی وجوده، یعنی بل عرض برای وجود نسبت داده می شود. ماهیات هستن که کثرت عرضی دارن، انسان و شجر و بقر، بل عرض به وجود اینها رو نسبت می دید. حضرت علامه طباطبایی اینجا کثرت طولی رو مطرح نکرد. چرا؟ برای کثرت طولی در کجا باید مطرح بشه؟ در بحث تشکیک وجود. آقایونی که اینجا تعلیق زدن که آقا بحثی این جایی که مطرح کرده متفرع بر بحث تشکیک وجوده، اشتباه کردن. ما اینجا که کثرت طولی وجود بحث نمی کنیم که بگیم آقا توی تشکیک وجود بعد بحث کنیم، کثرت عرضی وجود بحث می کنیم که میگه هازل وجود انسانون، هازل وجود شجرون. این کثرت عرضی از کجا اومد؟ بالعرض ماهیت، یعنی اینها به ذات مال ماهیات هستن این کثرت. به نحوه بالعرض به اینها نسبت میدیم. خب یه اشکالی شما براتون حالا تو ذهنتون میتونه ایجاد بشه، میگن ما قبلا نگفتیم که اگر نه گفتیم که وجود تمام این محمولات به حیثیت تقییدیه وجودند، یعنی کهنه اینا اول برای وجودن بعدن اینها رو به ماهیت نسبت میدیم. اونجا دیگه گفتیم اون حیثیت تقییدی به معنای حیثیت ظرفیه است، یعنی وجود فقط ظرف تحقق ماهیته. این ماهیت احکامی را برمی‌دارد که دیگه وجود بخواد این احکامو برداره بلعرضه. دقت بفرمایید که اینجا حیثیت وقتی ظرفیه شد این اشکالم مندفع می‌شود و این کثرت ارضی میاد ماهیات از هم منحاز میکند و هر کدوم احکام خاص خودشون دارن. مثلا اگر این شد انسان دیگه شجر نیست، بقر نیست، احکام خاص خودشو برمیداره. گرچه در عالم خارج یک وجود بیشتر نداریم، ولی همین حالا یه مثالی که میزنن که هنه شما در نظر بگیرین نسبت وجود به ماهیت، نسبت یک کاغذ نسبت به این هست که ما اینو قطعه قطعه بکنیم. هرچه هست در عالم خارج وجوده، یک کاغذ و یک پارچه در نظر بگیریم، اینو میان برش میدیم مثلا به صورت مثلث، به صورت مستطیل، به صورت دایره. هر کدوم از اینها احکام خاص خودشو برمیداره. احکام دایره غیر از احکام مثلث هست. این برش ها کنه همون کثرت ارضی وجوده، یعنی این ماهیت چیزی رو به وجود در عالم خارج نمیده که بگیم آقا ماهیت یه چیزی برای خودش هست. نه، ماهیت حد وجوده، همین برش کاغذ هست، ولی همین برش کاغذ احکام خاصی را میطلبد که مثلا مثلث غیر از دایره باشد احکامش. پس مایحصل بعد اینجوری که ما گفتیم در عالم خارج وقتی یک حقیقت بیشتر نیست، میبینیم که این حقیقت کثرت ارضی برمیدارد. این کثرت ارضیش هم بالعرض ماهیت هست و هر کدوم از اینها هم احکام خود خاص خود را میپذیرند و متطبیق. و رابعا ان ما یلحق الوجود حقیقتن، زیر حقیقتن خط بکشین، اوصاف حقیقی وجود هستن، ملحقات حقیقی وجودن، نه غیر حقیقی. مانند چی؟ مانند اوصاف ماهیتی که به وجود نسبت داده بشود، کلیت، جزئیت، جوهر، عرض، الاخر. انما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات والمحمولات امور غیر خارجت عن ذاته، اینها خارج از وجود نیستند بلکه به عین وجود موجود میباشند، به حیثیت اندماجی وجود موجود میباشند. اذ لو کانت خارجتا کانت باطلتا، اینها اگر بخوان خارج از وجود باشند، خب خارج وجود عدم محض، باید باطل باشند. نه اینها عدمند و نه اینکه اینها وجود مستقل هستند، بلکه اینها به حیثیت اندماجی وجود موجود می باشند. و خامسا ان للموجود من حیث و اتصافه بالوجود نحو و انقسام، نمی فهمن انقسام، یک گونه از انقسام، نحو و انقسام، یعنی انقسام، انقسام مجازی، انقسام حقیقی نیست. نحو و انقسام الى ما بالذات و ما بالعرض، بگیم موجود یا بالذات داریم یا بالعرض، چنده بگیم آقا اسد یا اسد یا حیوان مفترس داریم و یا رجل شجاع داریم. فل وجود و موجودون بالذات، وجود موجودیتش بالذات هست، به معنا انه عین نفسه، عین واقعیت، عین وجوده. والماهیت موجودتون بالعرض، یعنی مجازی هست، ای انها لیست متصفتن بالوجود به نظر الی نفس ذاتها، و امکانت موجودتن بالوجود حقیقتن، یعنی دیگه این بالعرض برای او حقیقی هست، نه اینکه هم بالعرض هم حقیقی هست و نه اینکه به تبع وجود موجود هست. خودش هم حضرت علامه معنا میکند، و این کانت موجودتن بالوجود حقیقتن قبال ما لیس بموجودن بالوجود، در مقابل چیزی که اصلا موجود نیست، مانند قول شافتا اونجوری نیست که ما میگه ماهیت وجود بالعرض دارد مانند غول شاخدار بشود، بلکه وجودش مجازیه، وجودش کذب نیست. ساده ان الوجود آرزون للماهیه، به معنا ان للعقل، یعنی در مرتبه فوق ذهن، ان یجرد الماهیه ان الوجود، میتواند ماهیت رو از وجود مجرد بکنند، بگه ماهیت مستوی و نسبت به وجود و عدمه، لا به شرط از وجود و عدم هست. که یعقلها وحده ها من غیر نظرن الى وجوده ها، فلیس الوجود اینها ها، پس نتیجه میگیم که وجود این ماهیت نیست. ولا جز انده ها، سه تا دلیل، و من الدلیل علا ذالک جواز و سلب الوجود ان الماهیت. دلیل اول که وجود رو میتونیم از ماهیت سلب بکنیم، اگر اینش باشد قابل سلب نیست، سلب ذاتیت از ذات محال خواهد. برهان دوم، و احتیاج و اتصافها بهی الى دلیل، اگر بخواد عین وجود باشد در اتصافش دیگه نباید نیاز به دلیل داشته باشد. چرا؟ برای اینکه ذاتیات بین و ثبوت می باشند. در صورت ماهیت رو اگر ما بخواهیم موجود باشد میگیم آقا دلیلش چیه؟ برای چی موجوده؟ و کونها، دلیل سوم، و کونها متساویت و نسبتی نفسها الالوجود والعدم، اگر بخواد وجود عین ماهیت باشد دیگه مساوی و نسبت به وجود و عدم نباید باشد. ولو کان الوجود عینها او جزء لها، عین یعنی ذاتش باشد، یا اینکه جزء ذاتش باشد، یعنی جزء ذاتیات باشد، لما صح شیء من ذلک، نباید هیچ کدوم از اینها صحیح باشد، یعنی همه این تالیان باطل و المقدم مثلو. اگر وجود بخواد عین ماهیت باشد این احکام را نباید بپذیرد، در صورت این احکام را میپذیرد. والمغایره کما عرفته عقلیتون، مغایره در مرتبه فوق ذهن است، عقلیتون، فلا تنافی اتحاد الماهیه والوجود خارجن و ذهنن، زیر ذهنن خط میکشه، یعنی در مرتبه ذهنم اینها با هم مغایرت ندارن، یک ذهن داریم یک فوق ذهن داریم. فلیس هناک الا حقیقتون واحدتون هی الوجود، این دیگه هم میگه اتحادم نیست بلکه وحدت وجوده، البته نه وحدت شخصی وجود، وجود است که عالم را پر کرده، حالا یا حقیقت الوجود یا مراتب وجود. اونجا هم حتی نمیتونیم بگیم اتحاد وجود با ماهیت. بعدا سوال پیش میاد اگر وجود در عالم خارج هست این همه کثرت از کجا برد؟ میگیم کثرت ارزی وجود برمیدارد بالعرض ماهیت، اینم بحث تشکیک وجودم نیست. لمکان اصالتها و اعتباریتها، چرا میگیم ما فقط وجود هست که عالم خارج را پر کرده است، واحد است؟ به خاطر اصالت وجود، اگر به معنای ادق کلمه فهم بکنید، و اعتباریت ماهیت، ماهیت که دیگه اعتباری بشه و در حال مخارج راه پیدا نمی کند که متحد با وجود باشد، ما یک چیز واحد بیشتر در حال مخارج نداریم و آن وجود است. فالماهیات المختلفه یختلف بها الوجود، یعنی وجود مختلف می شود به واسطه این ماهیات. یعنی چی؟ بفرمایید. کثرت ارضی وجود بالعرض ماهیت، کثرت ارضی عرضی وجوده، از آن ماهیته، تسامحاً به وجود نسبتش میدیم. بله، در عالم خارج ما چیزی اصلا به نام ماهیت نداریم، توی ذهنم آره در چی هم نداریم، در فوق ذهن، در عالم خارج هر چه هست یک چیز بیشتر نیست. مراتب وجود داریم ولی کن مراتب وجود همون ماهیات نیستن، مراتب وجود منشأ انتزاع برای ماهیات هستن. فل ماهیات المختلفه یختلف بها الوجود نحو من الاختلاف من غیر ان یزید علی وجود شی، البته چیزی رو بر وجود زیادت نمیبخشن این ماهیات. مثالش مانند همون برش کاغذ هست، برش کاغذ گرچه مثلث و دایره رو درست میکنه ولی چیزی به وجود نمی بخشد، بلکه اتفاقا یه چیزی رو داره چیکار میکنه؟ حد میزنه، و حد امر عدمی هست. و هازا معنا قولهم ان الماهیات انها الوجود. اینجا انها معنای امور اعتباری هستن، ماهیات امور اعتباری هستن. اگر نه اوصاف وجودن میگیم انها وجودن، ولی اونجا انها به معنای امور حقیقی میباشد. و الهاز الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجود من التمیز والبینونه و اختلاف الاثار، و این اختلاف باعث می شود که این ماهیات از هم تمیز پیدا بکنند، هر کدوم احکام خاص خودشون دیگه برمی دارن. چهنه آقا این بحثا رو ببینید تو بحثای خداشناسی، جز خدا در عالم نیست، ولی کنی خدا به مظاهر گوناگون تجلی کرده. حکمی رو که این مظهر برمی دارد به خدا نمیتونی نسبت بدی، حکمی رو که این ماهیت برمی دارد نمیتونی به وجود نسبت بدی. ماهیت کلی هست ولی هیچن وجود کلی نیست، ولی تمام حقیقت این ماهیت در ظرف تحقق وجوده. و هو معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود، ماهیات حدود الوجودن، این سطح میانه فلسفه‌ایه که کهنت رهزنی میکنه ماهیت حد وجود در عالم خارجه. بعدا میگیم الماهیات ظهورات الوجود لیل ازهان، بعدش هم میگیم آقا تو ذهنم فذات کل ماهیت موجودت حد لا یتعداه وجودها، بنابراین هر ماهیت حدی دارد که از اون تعدی نمی کند. و یلزمه سلوبون به عدد الماهیات الموجودت الخارجت انها، و ماهیات دیگر از اون مطلوب هست. وقتی میگیم هازا انسانون یعنی لیس به شجر لیس به حجر، فماهیت الانسان الموجوده مثلا حد لوجودی لا یتعداه، این داره احکام ماهیت رو میگه، هر کدومی حکم خاصه خودشو برمیداره. لا یتعداه وجوده الی غیره، فهو لیس به فرد و لیس به بقر و لیس به شجر و لیس به حجر. وقتی گفتیم ماهیت انسانه دیگه احکام حجر و شجر و الی آخر را بر نمیداره. آقا رهزنی در ذهنتون نشه که این ماهیت فقط به معنای سلبی شد. گفتیم ماهیت هم معنای ایجابی دارد هم معنای سلبی دارد، ولی مرحوم علامه طباطبایی اینجا بخواد بگه آقا حکم دیگران را ندارد، حکم مختص خودشو داره. اینم که میگم ماهیات حدود الوجود حد منشأ انتزاع هست، گفتیم تسامیه حد وجود مصحح انتزاع ماهیت از متن واقعیته. یعنی ما اگر ماهیت انسان رو بخوام تعریف کنیم میگیم اول حیوان و ناطق به معنای ایجابی، حیوان هست حساس و متحرک به اراده است، دارای قوه عاقله است، گرچه دیگه شجر و حجر و بقر نیست، هم معنای ایجابی دارد و هم معنای سلبی. لا یتعدا وجوده الی غیر فهو و لیس بفرس الی آخر الی آخر الماهیات الموجودت المباینت للانسان، همه اون ماهیات دیگر از این ماهیت انسان مطلوب هست، هیچ کدوم از اینها نیست، ولی کن نمیتونیم نتیجه بگیریم ماهیت فقط معنای سلبی دارد، ماهیت معنای ایجابی هم دارد. اتفاقا ما ماهیت و معنای ایجابی همیشه تعریف میکنیم، الماهیت الانسان حیوانون ناطق لیس به شجر و لیس به ماهیات اخرى. ماشاءالله الله علی محمد.